بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم این ایده شریف و بزرگ را به همه مسلمانان عالم، به خصوص به شیعیان که معروف به پیروی از اهل بیت و امیرالمؤمنین علیه السلام در میان همه مسلمینند و ملت بزرگ ایران، و به شما حضار عزیز، مسئولین محترم، صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. خصوصیت غدیر که تعبیر شده است در آثار اسلامی ما به ایده الله الاکبر، یوم العهد المعهود، یوم المیثاق المأخوذ، این خصوصیات، این تعبیرات که نشان دهنده یک تأکید و اهتمامی است به این روز شریف، خصوصیتش در مسئله ولایت هست. یعنی در اسلام اون چیزی که ضامن اجرای احکام است، اون حکومت اسلامی و حاکمیت احکام قرآن است. و الا اگر آحاد مردم ایمان و عقیده و عمل شخصی و اینها داشته باشند، لکن حاکمیت چه در مرحله قانونگذاری، چه در مرحله اجرا دست دیگران باشد، تحقق اسلام در اون جامعه بسته به انصاف اون دیگران است. اگر مردم بی انصافی بودند، همون به وضع اون مسلمان ها می آید که امروز شما در کوزوو، دیروز در بوسنی و هرزگوبین، دیروز و امروز در فلسطین و در جاهای دیگر مشاهده می کنید. ما هم در ایران مسلمان عریق عمیق خودمون همین رو مشاهده می کردیم سالهای متمادی. اگر چنانچه حکام قدری با انصاف باشند، خیلی خوب، اجازه خواهند داد که این مسلمان ها به قدر دائره خانه خودشون یا حد اکثر ارتباطات محلی خودشون یک چیزهایی از اسلام را رعایت کنند، ولی اسلام نخواهد بود. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. مسئله حکومت اساس قضایای همه پیغمبران بوده است. حالا بعضی ها دوست دارن که حرفهای موهوم و رد شده و غلط را در قالب‌های علی‌الظاهر نو بیان کنند، که میشنویم بعضی ها میگویند که دین اگر حکومت پیدا کند قداست خود را از دست میدهد. یعنی چه قداست؟ قداست یعنی یک چیز بیخاصیتی را، یک نامی را، یک حیثیت اعتباری و حقیقت را کسی به خود ببندد، این قداست خواهد شد؟ قداست حقیقی این است که یک حقیقتی در میان مردم، بر زندگی مردم، بر روابط مردم، بر امور دنیا و آخرت مردم اثر بگذارد، اثر خوب بگذارد، زندگی را اصلاح کند. این دین است. اگر دینی توانست این کار را بکند، قداست متعلق به اوست. حالا گیرم زید و عمری که در موضع حکومت در این دین قرار گرفتند، به وسیله یه عده‌ای مورد تهمت، مورد اهانت، مورد دشنام قرار بگیرن، بگیرن. افراد، انسانها، من و امثال من، هزاران هزار فدای بقای دین. چه اهمیتی دارد؟ دین باید اجرا بشود، دین باید تحقق پیدا کند، و این در غدیر رسماً و به عنوان یک حقیقت قانونی در اسلام مشخص شد. البته از اول هجرت بود، پیغمبر اکرم حاکم بود، اما خیلی ها امید بسته بودند که این شخص که خود آورنده اسلام است اگر از میان مردم خارج شد، این رشته‌ای که افراد را دلها را به هم متصل کرده است وقتی رفت چیزی باقی نماند، با نسب ولی، با نسب حاکم، با تعیین اون کسی که میتوانست رشته این کار بشود، جلو این پندار در عالم قانونگذاری گرفته شد. اساس قضیه همین است که قانونی وجود داشته باشد. لذا فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم. حالا دیگه از حالا به بعد که ولایت معین شد، تکلیف حکومت و سرپرستی و اداره و زمامداری کشور معلوم شد، حالا دیگه از دشمن خارجی نترسید. وخشون، حالا از من بترسید. ترس از خدا یعنی چه؟ یعنی حالا مواظب خودتون باشید، مواظب دل و جان خودتون، مواظب عمل خودتون، مواظب تقوای خودتون، مواظب ثبات و استقامتی که در این راه از هر انسانی متوقع است، خودتان را مراقبت کنید. وخشون الیوم اکملت لکم دینکم تا آخر. این روز قدیر چنین روزی است. گیرم که این قانون در تحقق خارجی در عالم اسلام تخلف شد، ولی قانون موند، تکلیف مشخص شد. این مهم است. ممکن است به آیه قرآن هم مدتی یا مدت‌هایی جمعی یا جماعاتی عمل نکنند، اما این فرق می‌کند با اینکه این آیه قرآن نازل نشده باشد. نازل شد، مسجل شد، پس جاپایی موند برای اینکه یک روزی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خب در طول تاریخ اسلام نمی‌شود گفت که این آیه هیچ وقت تحقق پیدا نکرده است. چرا؟ در دورانهایی تحقق پیدا کرده است و حاکمیت حق و ولایت الهی به وسیله بندگانی به وجود آمده است. اما ما سرفرازیم، متشکریم از خدای متعال که در زمان ما این امر به وسیله یکی از صالح‌ترین بندگانش صورت تحقق گرفت، یعنی ولایت محقق شد. ولایت یعنی این حکومت الهی که در آن هیچ اثری از خودپرستی، سلطنت، اقتدار خودخواهانه وجود ندارد. اگر وجود پیدا کرد ولایت نیست. فرق بین حکومت الهی و ضمانت‌های الهی با غیر الهی این است که در ضمانت‌های الهی ضمانت درونی است. اگر اون کسی که متصدی یک مقامی است شرایط اون را نداشت، به خودی خود این پیوند از او خلع می‌شود. این خیلی امر مهمی است. بنای ولایت الهی بر هضم شدن در امر و نهی پروردگار است. درست نقطه مقابل سلاطین مادی، نقطه مقابل حکومت‌های مردمی، حکومت‌های بشری، یعنی اون چه که در حکومت‌های بشری از به خود بستن و نشان دادن مظاهر اقتدار و سلطنت و سلطه و زورگویی و برای خود خواستن و غیر خود را نفی کردن و اون چه که در اینها هست، نقطه مقابلش در حکومت الهی است. مظهر اون هم امیر مؤمنان، امیر المؤمنین علیه السلام. در دوران حکومت تواضع بدون ضعف، اقتدار بدون تکبر، این خصوصیت امیرالمؤمنین است. در همان حالی که با متخلف، با منحرف، با اون کسی که مورد حد الهی است، با دشمن در میدانهای خود در نهایت قاطعیت عمل می کند، در این حال برای خود، برای اون من شومی که در هر وجودی سر برآورد او را ضایع خواهد کرد و بیچاره خواهد کرد، هیچ جایی در وجود علی نیست علیه السلام. منیت در او نیست، هرچه هست هضم در اراده الهی است. عبد خداست، بنده خداست. بزرگترین تعریف برای یک انسان در معیارهای الهی و اسلامی عبودیت خداست. اشهد ان محمدن عبده. و رسوله، رسول را بعد از عبد ذکر می کند امیرالمومنین. این است، این معنای ولایت در اصطلاح اسلامی و استعمال اسلامی این است. یعنی حکومتی که در اون اقتدار حاکمیت هست، خودخواهی سلطنت نیست، جزم و عزم قاطع هست که فإذا عزمت فتوکل علی الله، اما استبداد به رأی نیست. ببینید اینهاست، اینایی که دشمنی میکنند با حکومت اسلامی و با ولایت اسلامی از این چیزها میترسند، با اسلامش بدند. حالا اسم ولایت را حمله بر چیزهایی که یا ناشی از بی اطلاعی و بی سوادی است و کج فهمی، یا ناشی از غرض و عناد. ولایت یعنی این، یعنی حکومتی که در آن در عین وجود اقتدار، در عین وجود عزت یک حاکم و جزم و عزم و تصمیم قاطع یک حاکم، هیچ نشانه ای از استبداد و خودخواهی و خودرأیی و زیاده طلبی و برای خود طلبی و اینها نیست. این اون مثال و نشانه اصلی است برای این حکومت. بدیهی است که در یه چنین حکومتی عدالت زنده باید بشود. هر چه که ما در امر عدالت کوتاه بیاییم، ضعف ما در این خصوصیات است. اینی که من بارها میگویم که ما تا برسیم به نقطه مطلوب حکومت اسلامی فاصله داریم، اگرچه با حکومت‌های مادی هم خیلی فاصله داریم، اما تا اون نقطه اصلی هم فاصله زیادی داریم. به خاطر این است هرچی که در امر عدالت، در امر محو شدن و هضم شدن در اراده الهی و احکام الهی هر جا کوتاه بیاییم، این ضعف ماست، ناشی از ضعف‌های شخصی ماست. ولی حکم اسلام این است، ولایت اسلامی این است. اگر ولایت اسلامی باشد، زندگی در زیر سایه امیرالمؤمنین حاصل خواهد شد برای همه، برای مؤمن، برای فاسق، برای کافر، حتی کفار هم در اون زندگی راحت زندگی میکنن. اینجور نیست که فقط آدمای پرهیزکار در اون زندگی راحت باشن، نه، غیر پرهیزکار هم از امنیت اون محیط، از مساوات اون محیط، از عدالت اون محیط، از آرامش معنوی در اون محیط استفاده میکنن. اگر حکومت الهی نشد، جامعه جامعه تبعیض آمیز است. حالا گفتم تبعیض انواعی دارد. اونجایی که زمامداران حکومت و قدرت مردمانی باشند که یا از کسی نترسند، یا اخلاقیاتی نداشته باشند، یا در درون خود ناظری از خدا، همین وضعی است که امروز شما ملاحظه کنید در دنیا. مسلمانان کوزوو دنبال مسلمانان بوسنی و هرزگوین با هدف نابود کردن نسل مسلمان از منطقه اروپا این کار دارد انجام میگیره. مسلمان ها در اروپا باشن، صاحب یه مملکتی باشن، بلی اقلیت توی کشوری باشن، زندگی کنن، به عنوان انسان درجه دو مانعی ندارد. اینهاست حقایق حوادث این روزگار. هدف برای اون کسانی که از همه طرف دست به دست هم دادند که قضایای بوسنی راه افتاد و حالا قضایای کوزوو راه افتاده است. شما ملاحظه کنید یوگوسلاوی و از یک طرف و متحدین غربی ناتو از یک طرف با هم جنگ دارن، اما نتیجه چیست؟ آیا یک مسلمان به خاطر این مجازاتی که یعنی دارن یوگوسلاوی را مجازات میکنن، یک مسلمان احساس آرامش کرد؟ ابدا. از روزی که این حملات شروع شده است، شدت عمل علیه مسلمان ها بیشتر است. نتیجه خودشون حالا با هم سر قضایای حکومت و قدرت و استبداد و قلدری و اینکه یکی باید حتما سرها را زیر بند خود و فرمان خود بیاورد، این چیزهایی رو ایجاب میکند، اما برای مسلمان ها فرقی نمیکند. مسلمان ها در بوسنی و هرزگوین هم چند سال مورد تهاجم قرار گرفتند، کتک خوردند، کشته شدند، در گور دست جمعی دفن شدند. به قصد اینکه اینها رو متفرق کنند، به قصد اینها رو متلاشی کنند، آخر سر آمدن با یک وضعیتی در یک شکل به کلی نامطلوبی صلح رو برقرار کردند. البته وقتی دیدن چاره‌ای نیست، مسلمان‌های بوسنی انصافاً ایستادگی کردند، دیدن چاره‌ای نیست. اگر چاره‌ای بود اونقدر ادامه پیدا می‌کرد که از اون جمعیتی که در بوسنی و هرزگوین بودن که اونها خیلیشون هم از همون نژاد اسلاو هستند، جزء همون جمعیتن، منتها دینشون فرق می‌کنه، یک نفر در اون منطقه باقی نماند تا اونجا ممکن بود پیش بره. حالا اونجور نشد. اینجا هم همین است. تاروندن مسلمان ها، نابود کردن اسلام و اجتماع اسلامی و مجتمع اسلامی. چرا؟ برای خاطر اینکه وجود مسلمان ها در اینجا برخلاف اهداف خودخواهانه و مستبدانه خودشون میدونن، اسمش حالا دموکراسی است، باشه، اسم که چیزی رو عوض نمی کند که. همه این آقایونی که در اونجا هستن یعنی حاکمان دموکراتیک، حکومت‌های دموکراسی هستن. این دموکراسی است؟ دموکراسی این معناش بشریت باید برای این تحمل این همه مشکلات را بکند؟ خب اگر واقعا دموکراسی اینه که استبداد و دموکراسی فرق نمی‌کند، بس کشورهای دموکرات دنیا و کسانی که با حکومت‌های دموکراسی به اصطلاح اداره می‌شوند، در برخورد با جماعاتی که با اونها هم فکر نیستن یا به دلیلی وجود اونها رو مفید برای خودشون نمی‌دانن یا مضر می‌دانن، حق داشته باشن با شدیدترین ابزارها رفتار کنن. خب پس بشریت حق دارد اگر دموکراسی غربی رو رد کند، نفی کند، انکار کند، اظهار براءت از اون بکند. ولایت اسلامی اینجور نیست. ولایت اسلامی اینجور است که وقتی در حکومت امیرالمومنین مخالفین میآیند از پای زن یهودی و نصرانی خلخال بیرون میآورند، امام اون امت، امام اون جمعیت و حاکم میگوید که اگر مردی مسلمانی از این امر بمیرد حق دارد. از این قصه که در حکومت او آمدن خلخال از پای یک زن یهودی در آوردن، مثل امیرالمؤمنینی که مبالغه نمی کنند میگوید اگر من بمیرم از این قصه، انسان بمیرد از این قصه، حق دارد. این حکومت اسلامی است، این ولایت اسلامی است. سال امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یعنی ما این خصوصیات را در خودمون زنده کنیم. عزیزان من، مسئولان محترم و مکرم و زحمتکش و دلسوز در هر بخشی از بخش‌های این کشور، کارهای این نظام مشغول خدمت هستید، در نیروهای مسلح، در بخش‌های دولتی، در بخش‌های قضایی، در مجلس، در هر جای دیگر. عزیزان من، این است ولایت امیرالمؤمنین، این است تمسک به ولایت، این است احیاء نام امام بزرگوار و سال امام. اینها رو در خودمون باید زنده کنیم، این خطوط اساسی رو باید مجسم بکنیم. بیننا و بین الله، امام بزرگوار ما در زمانی که ما ایشون رو زیارت کردیم و امتحان دشوار حاکمیت را در سخت‌ترین دورانها ایشون دادن، انصافاً بهترین و نزدیکترین کس ایشون از نظر ما ایشون را یافتیم در مقایسه با اون الگوی اصل. نمیخوایم بگیم امام ما مثل امیرالمؤمنین علیه السلام بود، نه، امثال امام ما خاک پای اون بزرگوار هم نمیشدن، هزارها از این قبیل. اون بزرگوار کسی قابل مقایسه با اون نیست. او به اصحاب نزدیک خود هم میفرمود انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید مثل من. ولی خب با خصوصیات بشری، با خصوصیات نداشتن عصمت، انصافا ما نزدیکترین آدم را این امام بزرگوار خودمون دیدیم. به اون الگو خیلی نزدیک بود، خیلی شباهت میرسوند، میشد شناخت چهره اون بزرگواران را در رفتار این مرد. خدا را شکر میکنیم که ما دیدیم این نمونه را از نزدیک. اگر ما این امام رو ندیده بودیم، بعدها داستانهای او رو برای ما نقل میکردن، درست برای ما قابل فهم نبود، اما ما از نزدیک دیدیم او رو. من یه وقتی به خود ایشون عرض کردم، گفتم ما اگر این خصوصیات رو میشنفتیم برای ما میگفتن، نمیتونستیم درست تصور کنیم. چقدر باید خدا رو شاکر باشیم که این نمونه زنده در مقابل ماست. خودمون رو به اون نزدیک کنیم، حالا اینکه مقابل چشم ما بود، رفتار او، سیره او، بینات او، کلمات او، محکمات او جلو چشم ماست. همه سعی کنیم خودمون رو به اون نزدیک کنیم. این سال امام بزرگوار این است، و الا نخواستیم بگیم یک سالی که حالا به عنوان تشریفات احیانا یه چهار تا کلام هم از ایشون مثلا نقل بشه یا چاپ بشه یا گفته بشه. خوشبختانه مسئولان مربوط به دفتر شریف ایشون و بیت مبارک ایشون الحمدلله دنبال این هستن، مراسمی دارن، کارهایی دارن، اما کار اصلی را من و شما باید بکنیم. کار اصلی این است که ما خودمون را نزدیک کنیم به اون الگو. امیدواریم که خدای متعال به ما توفیق بدهد، به همه توفیق بدهد، بتوانیم این قدم‌های بزرگ را در تحول خودمون، در خودسازی انشاءالله که منشأ برکات بزرگی خواهد شد برای این کشور و برای این ملت و برای همه دنیای اسلام، در خودمون انشاءالله انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.